أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. امشب با توجه به اینکه جناب آقای دانشمند که از خطبای معروف و وجودشون مایه بهره های بسیاری تشریف دارن و حال بندم که همیشه نامساعد از جهات مختلف، دوست می داشتیم که افاضه می فرمودن که به جهاتی اینجور نشد. حالا برای این که یه مقداری این فرصتی که میگذرد خدا کمک کند و بتوانیم از آیه‌ای که خوندیم بهره‌ای گرفته باشیم، یه صلوات دیگری مرحمت کنیم. آیه‌های در جلسات گذشته مورد صحبت بود که دعایی در اون آیه به گونه ای آمده است، خواه به این صورت که خداوند متعال تعلیم فرموده که چنین دعا کنید و یا نقل دعایی از اولیاء و انبیاء و بندگان صالح پروردگار و یا دعاهایی که در ارتباط با عوالم بعد از این عالم از دعاهای قرآن کریم صحبت می شود. و این آیه‌ای هم که خوندم دعایی در این آیه شریفه هست که از قول حضرت نوح مطرح هست و ایشان چنین دعا کردند که انی مغلوب فانتصر. معمولا در مقدمه صحبت عرض می شد که از دعا غفلت نکنیم که ارتباط گیری با پروردگار، دعا کردن چه به صورت ذکر چه به صورت ورد چه به صورت دعا که مکرر عرض شده، چنین تقسیمی اهل دعا دارن از نظر تقسیم بندی هایی که مربوط به دعاها هست در جهات مختلف. معمولا چنین اصطلاحی بین اهل دعا هست که ارتباط گیری با پروردگار وقتی که در وقت معین و دعای معین معمولا گفته می شود ورد، و اگر چنانچه خیر چنین قیدی درش نباشد اون وقت ذکر گفته میشه. خواه این که درخواستی در اون دعا باشد یا خیر، اما اون وقتی که درخواستی در کار هست بیشتر دعا گفته میشه. یه همچه تقسیمی دعا و ورد و ذکر دارن. حالا به هر صورتی که انسان ارتباطش را با پروردگار خود برقرار کند، این حالت حالتی است که بسیار ارزنده است و این تعبیر می شود که در اکثر موارد خود این حالت مهمتر است از اون چه که انسان درخواست می کند در اون دعایش. گاهی درخواستش همون معرفت خداست، همون مسائل مربوط به معرفت حضرت حق است، اون حساب خاص خودش داره. نوع دعاهایی که انسان در اون دعا از خدا درخواست دارد، عافیت میخواهد، سلامت میخواهد، در ارتباط با امور جسمی روحی درخواستی دارد، اون حالت دعا از اون درخواستش به طور اکثر مهمتر است، زیرا اون حالت دعا همون حالت مخ عبودیت و حقیقت بندگی است. در هر حال از دعا غفلت نکنیم. گاهی هم که تأخیر میشه دعامون، اجابتش اینجور نباشه که مایوس باشیم، و دعا هم خودش مباحثی داره که بسیاری از دعاها که اجابت نمی شود، چرا اجابت نمی شود؟ که اونها بحثهای خاص خودش را در ارتباط با مبحث دعا داره. با این تذکر اون وقت انسان از دعاهای مختلف استفاده بکند. دعایی که در این آیه شریف آمده است این است که جناب نوح، این پیامبر بزرگوار، علی نبینا و آله و علیه السلام، اینجور دعا کردن: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. پروردگارا من مغلوب هستم، تو انتقام بگیر، نصرت کن. اولا در ترجمه خود این جملاتی که عرض شد توجه به این جهت باشه که فانتصر به معنای فانتقم. یک استنصار داریم، اون طلب نصرت است، طلب کردن یاری است. اما فانتصر، انتصار در نوع لغت ها که معنا میشه همینه که انتصر، انتقم. فانتصر، فانتقم، معناش این نیستش که خدایا من مغلوبم پس تو طلب نصرت کن. به ذهن نیاد که فانتصر اینجا به معنای طلب نصرت. بعد سوال بشه که یعنی چی؟ که به خدا عرض کنیم که تو طلب نصرت کن. مشخصه که این معنا صحیح نیست. خیر، فانتصر به معنای فانتقم، اون طلب نصرت استنصار است. فرق است بین استنصار و انتصار. در هر حال پس ترجمه این آیه شریفه چنین میشه که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند متعال را خوندن. فدعا ربه، چی گفتن؟ گفتن من مغلوبم، تو تو انتقام بگیر. اون داستان مفصل حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام که هممون در ذهنمون هست، اجمالا اون جریانهای بسیار رنج آور که برای ایشان رخ داد و مردم به حرف ایشان نمی کردن، حرفشون رو گوش نمی دادن، در حدی که قرآن کریم از قول ایشان نقل می کند که پروردگارا من شب اینها را خوندم اعتنا نکردم، روز اینها را خوندم اعتنا نکردم و سری خوندم اعتنا نکردم، علنی خوندم اعتنا نکردم، وقتی اینها را میخوندم انگشت هاشونه در گوششون میگذاشتن که نشنون، لباسشونه به سرشون میکشیدن که نشنون، بسیار بسیار در رنج به سر بردن جناب نوح و گرفتاریشون بسیار، بعد تمسخر میکردن ایشان را به جهاتی و ناراحتی های فراوان داشتن که اشاره به اونها شده در آیه قبل، کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر، تا اونجا که تهمتها نسبتهای ناروا به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام دادن، تا اونجا که وزدجره که تأکید مجنونون باشه معنا شده و همچنین معنا شده به این که دیگر ایشان سخت به ناراحتی افتاد به خاطر شدت شتم و اتهام و ناراحتی هایی که دیدن مایه زجرشون شد، فدعا ربه، اون وقت خدا را خوندن که خدای من مغلوبم انتقام بگیر، انی مغلوب فانتظر. خب پس این دعای حضرت می در ارتباط با این مطلب گاهی مناسب به نظر میاد که داستان حضرت نوح و مسائل مربوطه و بعد تذکراتی که در ارتباط با این جریان هست صحبت بشه که اون یک حال و حوصله خاص دیگری میخواد. من از این دعا اونچه که در ارتباط با خودمون هست میخوام استفاده کرده باشم که این دعاییست که ما از این دعا باید استفاده بکنیم، به این صورت که به همین جمله شریفه‌ای که اینجا دعا شده ما استفاده بکنیم، ما هم اینجور دعا کنیم. یعنی انسان در گرفتاری‌های مختلفش، اگر چنانچه در ارتباط با دشمن افرادی اذیتش میکنن، ناراحتش میکنن، مایه رنجشش هستن، انسان دعا کنه، رب انی مغلوب فانتصر، که بسیار معلوم خیلی خوب که انسان پناه ببره به خداوند، در عین اینکه مراقبت‌های لازم را خودش داشته باشد که دشمن صدمه نزند، در عین اینکه اگر او در حال صدمه زن است دفاع‌های لازم را در نظر بگیرد و معقول در ارتباط با دشمنانش در جریان باشد که صدمه‌ای نبیند و وظایف عاقلانش را غفلت نکند، در این حال مهمتر از همه این که به خداوند متعال پناه ببرد، ملتجی بشود، به همین صورت که رب انی مغلوب فانتصر. مسلم این چنین است که خیلی برای انسان مفید خواهد بود. به قدرتی که عجز در آن قدرت نیست پناه برده، به
علمی که جهل در آن علم نیست پناه برده، که او خوب آگاه است که چه چیزها مایه ناراحتی این عبد است و چه گرفتاری های متوجه این عبد است، و نیز به رحمتی که از تصور بیرون است پناه برده است. ذات مقدس حضرت حق قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطف و رحمت فوق تصور ما، چه بهتر از این که انسان در تمام گرفتاری هایش مراقب باشد که به چنین قدرتی پناهنده بشه. رب انی مغلوب فانتصر. دشمن های جن و انس، دشمن های خارجی و همچنین، مناسب است و تداعی میشه که انسان از این جمله شریفه استفاده کند در ارتباط با وضعیت نفسانی خودش. وقتی میبیند که عمری ازش گذشته ولی هنوز مغلوب هوا و هوس، هنوز مغلوب خواسته‌های نامشروع چشمش، هنوز مغلوب خواسته‌های نامشروع گوشش، هنوز مغلوب خواسته‌های نامشروع گفتارش، هنوز مغلوب خواسته‌های نامشروع تو کسب و کارش، هنوز مغلوب خواسته‌های نامشروع در داخل و خارج زندگیش است، و خلاصه هنوز مغلوب نفس اماره به سوء. اینجا به جد پناه ببرد به پروردگار که رب انی مغلوب فانتصر. از خود من انتقام بگیر. بله، یعنی شکایت میبرم پیش تو از نفس خودم، یعنی یک عنایتی بکن، از حسادتم، از کبرم، از غرورم، از عجبم، از همه اون چی که از رذائل مایه صدمه زدن به من هستن. رب انی مغلوب فانتصر. و در دعاهامون به این جهت هم که ما مغلوب هستیم، مغلوب نفسمون هستیم، عقلمون مغلوب است، نفسمون معیوب است، اشاره شده. و حالا من چند جمله از این دعا رو براتون عرض میکنم. و ضمناً عرض میکردیم یه وقتی که در بین کسی یادش میاد کاری داره، وقتش گذشته و امثال اینها، یه مقدار صحبت طول بکشه، یه بحثی رو مطرح نکردیم که سوال و جوابی داشته باشه، که معمولا اونجور وقتا عرض بکنم بد نیست که اگه سوالی مطرح شد جوابشو گفته باشیم، شنیده شده باشه. حالا از اون دعاهایی که این مطلب در اون دعام مورد توجه قرار است، این اواخر دعای شریف صباح، از دعاهای بسیار بسیار فوق العاده مهم، دعای صباحی است که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده. در این دعای صباح، قسمت آخر این دعا چنین می‌خوانیم که مضامین بسیار فوق العاده ای تو همه این دعاها هست که هر کدام به یک نوعی عجیبه. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب. رب انی مغلوب فانتصر. انسان توجه به این جهات عرض کردم به عنوان تدائی داریم بگیم، ولی آیه عرض کردیم که در چه موردی هست و جریان چی هست و انسان بخواند به عنوان این که در همه گرفتاری هاش به خداوند پناه میبرد، به جای خودش محفوظ و خوب، که انسانی که عقلش مغلوب شده باشه، این دیگه خیلی بدبختی است. عقل در زندگی انسان کنار زده شده باشه، نفسش غلبه کرده باشه، بسیار بسیار بیچارگی است، سلامتش به ضرر اوست، ثروتش به ضرر اوست، کسالتش به ضرر اوست، فقرش به ضرر اوست، شهرتش به ضرر اوست، گمنام باشد به ضرر اوست، عقلش اگر مغلوب شد در هر وضعیتی که از ضرر اوست. به عکس اگر انسان عقلش غالب شد، اون وقت همه اینه که گفتم، باز چه حالت گرفتاری، چه حالت راحتی، چه فقرش، چه غنایش، چه سلامتش، چه کسالتش، در همه حالات سود میبره اگر عقل غالب باشه. اینه که خیلی ضرر میکنه که انسان عقلش مغلوب باشه، باید به خدا پناه برد. این دو سه جمله که خوندم دقت بفرمایید ترجمه بشه: الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد. یا غفار یا غفار یا غفار به رحمتک یا ارحم الراحمین. یک مقدار به عنوان اینکه یک بهانه داشته باشم که دعای ماه رجب است به ذهنم زد که یکم از عبارات دعا استفاده کرده باشیم، این کلمه و عقلی مغلوب یک بهانه شد که این دعا رو بکنم تا قسمت آخرش، که خب همش مهمه، خود مطلب و بقیه شد. خدای من قلب من محجوبه، این دل من حجابش گرفته. انسان قلبش حالات مختلف پیدا میکنه و به هر اندازه ای که از یاد پروردگار قفلت بکند، به همون نسبت قلب محجوب. دیگه درجات حجاب قلب فرق میکنه، تا اونجا که گاهی قلب مرده است، اصلا مرده است. یاد خدا بر او دشوار، سخت و حالت انزجار، نعوذ بالله، دل مرده است. گاهی نه، در اون وضع از گرفتاری نیست، گاهی غافل است، گاهی متوجه است. به هر اندازه‌ای که غفلت از حضرت حق باشد، به همون نسبت انسان محجوب است، قلبش رو حجاب گرفته. تا اونجایی که اون حد ممتاز توجه در این دعای شریف آمده که در صحیفه ثانیه علویه حدودش اینه، ممکنه عبارت مختصری، اونی که مقصود هست همینه که عرض میکنم، کل عبارت کمی ممکنه که با تفاوت بخونم: الهی من لم یشغله الولوء بذکرک یذوه السفه عن قربک کاد حیاته علیه میتتا و میتته علیه حسره. پروردگار من، اون کسی که حریص به یاد تو نباشد، این جوری نباشه که همینطور تا یه مقدار آروم میگیره از کارهای مختلفی که باید انجام بده به یادتو نیفته، متوجه تو نباشه. الهی من لم یشغل هل ولو او به ذکرک، نفهمیش از تقرب به تو دورش کرده، یزوه صفه و ان قربک، چنین کسی زندگیش مرگ است، مرگش هم حسد، کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسد. یعنی تا این نقطه جا داره که جلو بره، که چنان این دل متوجه پروردگار باشه که گویی دائم و توجه که می شودم که در این کارها توجه بشه. حالا اون یه سطح آخریست، باز اینجور باشه که حریص به یاد حق، اگر به اینجا نرسه همیتون مشغول به چیزهای دیگری باشه. اینجور تعبیر شده که نفهمیش از تو دورش کرده، زندگیش مرگ است و مرگش هم هست. خیلی عجیب. الهی من لم یشغله الولو و به ذکرک یزوه صفه و ان قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه هست. خوشا به اون دلهایی که اینا همینطور متوجه خداست، متوجه خداست، که در اون جمله دعای دیگر میخوانیم و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک و من کل راحت بغیر انسک. عجب، ما تا کجا باید پرواز کنیم و کجا هستیم؟ تا کجا انسان باید حرکت کنه؟ کجا توقف کرده؟ دیگه هر کسی خودش به حساب خودش برسه. که خدای من استغفارت میکنم از هر لذتی که بی ذکر تو باشه، این هر لذتی که اون لذت با یاد تو همراه نباشه، از اون استغفار. حالا بعضی که این جمله رو در یک سطح بالاتری معنا میکنند که من صحبتش برام زیادیه، ولی بعضی اینجور این جمله رو معنا میکنن که و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرش، از هر لذتی جز لذت ذکر استغفار. اونی که اول گفتم این نبود، از هر لذتی که همراه با ذکر تو نباشه اینو گفتم. آدم آب میخوره خیلی خوشش میاد، تشنه از آب هم گواراست، میخوره، اگه الحمدلله نگوید استغفار. غذا میخوره از غذا خوردنش لذت میبره، آب و هوای خوبی داره استفاده میکنه، به باغ و بستانی رفته، مناظر خوبی میبینه، لذت میبره. اگر همراه با اون لذت الحمدلله نباشه، یاد خدا نباشه، استغفار. این معنی اولی که گفتم. خب خیلی روشنه دیگه، خیلی حیفه که انسان از نعمت خدا استفاده بکنه در حال اون نعمت ذکر خدا نباشه، یاد خدا نکنه. و استغفرک من کل لذت بغیر ذکره. این معنی دومی که عرض کردم گفتنشم برای من زیادیه، اینه که استغفار میکنم تو را از هر لذتی جز لذت ذکر. یعنی چنون روحم اوج گرفته باشد که تنها لذتی که در کام روح من قرار داره لذت یاد توست. و استغفرک که من کل لذت بغیر ذکر و من کل راحت بغیر انسک. اون راحتی که در اون راحت انس با تو نباشه، از اون هم استغفار، از اون هم استغفار. خدا، خدای خودت به حق و اولیاءت لذت چنین مقاماتی را، حلاوت و شیرینی چنین مقاماتی را به حق و اولیاءت به ما کرامت و مرحمت بفرما. در هر حال پس گاهی میشه که قلب محجوب میشه، به هر نسبتی که غفلت داشته باشه به اون نسبت در حجاب. و عقلی مغلوب و نفسی معیوب. خدای من نفس من معیوب، مریض شده، نفس من من رو به بدی ها وامی داره، به نادرستی ها وامی داره، لذا معیوب نفس من، سالم نیست، نفسم سالم نیست. به هر اندازه که نفس انسان انسان را بدی وابه داره ناسالم. و عقلی مغلوب، پروردگارا عقل من هم مغلوبه، هوای نفس من بر عقل من غلبه کرده. اونجایی که جریانهای پیش میاد عقلم چیزی میگوید، هوای من چیز دیگری میگوید، من هوایم را بر عقلم غلبه میدم، عقلم رو کنار میزنم، عقل من میشه مغلوب. بین دو جریان درست و نادرست قرار گرفتم، عقلم مرا در ارتباط با جریان درست توجه میده، این مجلس مجلس خوبی نیست، لح داره، لعب داره، گرفتاری داره، معصیت توش نروی. نفس میگه که نخیر، برو خوش باش، خدایا مغلوب باقی میشم. خیلی وقتا میگم دوست اگر نرم بدش میاد، یه همچی بهانه ای بعد میرم مجلس لح بلایه با بزن و بکن، پناه به خدا. حالا که دیگه علنی شده به یک صورت، من تو ماشین داشتم میرفتم ورقه میداد به ماشینا، به صفحه به تو ماشین هم که ما بودیم اونم داد، نگاه کرده میدید که بله، موسیقی داوود، موسیقی داوود و نی داوود، موسیقی نی داوود ایرانی و چنین و چنان، و دعوت به مجلس موسیقی نی. خیلی علنی شدن بیش که نیست که حالا، یعنی این مجلس اونجا میرن چیکار میشه، زن میاد مرد میاد جمع میشن، نی میزنن، این کف میزنه، اون سود میزنه، جمعی محرم نامحرم قاطی هم هیچ که بیش که. همینطور به یکی از رفقا زنگ زدم که ما تکلیفی نداریم، همینطور هم نگاه کنیم و رد بشیم، یا یه تکلیفی داریم که اقلا به اضافه این که با آقایون مسئولین گفته بشه، اگر کاری نشد یه اعلام بدیم تو خلق الله، بگیم اینا خلافه. از سکوت من جمعی از جوانها غیر جوانها جو فکر نکنه که لابد اشکالی نداره، لابد طورش نیست و گیری نداره. خیر خدایا وقتی که پیش میاد برای من تو کسبم، تو کارم، تو شرکت در محافلم، تو گفتارم، تو نگاهم، درست نادرست، اینها با هم مقابل هم قرار میگیرن، پروردگارا عقل من مغلوب میشه و نفس من غالب میشه، هوای من غالب میشه، و عقلی مغلوب و هوایی غالب، و طاعتی قلیل، پروردگارا طاعت من کمه، از اون طرف معصیت من زیاده، و معصیتی کثیر، و لسانی مقر به ذنوب، پروردگارا این زبون من دیگه اقرار داره به این که بدکارم، گناهکارم، مقرم به این که غافلم از تو، حرمت این که در محضر تو هستم ندارم، رعایت این که در پیشگاه تو هستم نمی کنم، مقرن و لسانی مقرن به ذنوب، خدا با این بدبختیم چه بکنم، فکیف حیلتی یا ستار العیوب، ای پروردگار من چجور حیله بکنم، چه کار بکنم، چگونه عمل بکنم با این گرفتاری ها. تو هم که عیوبم میفهمی، در این که به همه پنهانی های از کارهای من آگاهی، و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب، اما تو ای که کاشف کروبی، من این کربم، این گرفتاریم را به تو عرض میکنم و التجاء به تو دارم، این گرفتاری رو در پیشگاه تو آوردم که تو علاج کنی. و یا کاشف الکروب، اون وقتی که چه درخواست خوبیست، بعد اغفر ذنوبی کلها، حالا که خدایا وضع من اینه که گناهم بسیار و طاعتم کم و قلبم محجوب و نفسم معیوب و عقلم مغلوب و هوایم غالب به نتیجه گرفتاری گناه هست، حالا تو بیا عنایت کن که گناه من همشو ببخش به حرمت پیغمبر اکرم و خاندان پیغمبر اکرم که تو غفاری و بخشنده و بخشنده به رحمتت ای پروردگار مهربان یا ارحم الراحمین. اینه که خوبه که انسان این دعاره، این جمله دعای حضرت نوح، انسان تو وضعیت خودش جدی خدا عرض کنه که رب انی مغلوب فانتصر، از دست خودش انسان شکایت پیشگاه حضرت. انسان معمولا از دیگری شکایت میکنه، خیر از خودش شکایت میبره به پیشگاه پروردگار و بخواد. حیف آمد، دو تا حدیث نسبتا لطیفی هست در ذیل این آیه شریفه نقل شده، یکیش از مولا حضرت امیر علیه السلام هستم، یکیش رو عرض میکنم و عرض مجمع میکنم که حضرت به این آیه استشهاد کردن، رب انی مغلوبون فانتصر. اینی که الان دارم این حدیث رو ازش میخونم تفسیر شریف کنز و دقائق است که گاهی عرض کردم از بهترین تفسیر است، البته عربی است، ولی معمولا در ارتباط با این تفسیر اگر انسان به این تفسیر مراجعه کنه به طور اکثر به کتب تفسیر دیگر نیازی نیست، خیلی جمع و جور است، روایات مربوطه را آورده، اگر بحث عقلی لازم بوده آورده، اگر بحث تاریخی لازم بوده نیز آورده است. تفسیر به نسبت جامعی است. در این تفسیر کنز و دقائق در ذیل همین آیه شریفی که خوندیم که در سوره قمر و آیه 10 که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، این حدیث رو ایشان نقل کردن که اولا فانتصر رو هم همینطور که عرض کردم اینجور دارن که فانتقم لی منهم و ذالک بعد یأسه منهم، بعد از این که دیگر مایوس شده بود جناب نوح علی نبینا و آلیه علیه السلام، اون وقت اینجور دعا کردن که خدا دیگه حالا تو انتقام بگیر، تو انتقام بگیر. اون وقت میدونیم دیگه جریان طوفان نوح شد. حالا اینو برای بعضی از دوستان چاره ندارم گاهی عرض کنم، از باب اینکه چون مطرح هست گاهی این حرفا تو رادیو تلویزیون بعضی از مجلات، منم چاره ندارم که اشاره بکنم، حالا برای عموم من حرام میدونم این حرفا رو مطرح بکنم، منتها چون تو رادیو تلویزیون برای عموم داره مطرح میشه یه مجوزی میشه که ما چاره‌ای نداریم بگیم گویی که تو این جریان حضرت نوح که قوم اذیتش کردن، آزارش کردن، اول اشاره کردم به چگونه حرف نمیشنیدن، دستاشون تو گوششون میذاشتن، اعتنا نمیکردن، دیگه حضرت نوح وقتی که مایوس شد اون وقت نفرین کرده که چی؟ فانتقم، خدایا حالا دیگه انتقام بگیر، انتقام بگیر. خدا میفرماید انتقام گرفتیم، چیکار کردیم؟ و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر جنایت هایی که قوم نوح کردن، این بی اعتنایی هایی که کردن، به شرکشون ادامه دادن، ما هم غرقشون کردیم و طوفان نوح، اون جریان آب از زمین و از آسمان و همه جا رو فرا گرفتن و اون داستان بسیار شگفت‌انگیز که چقدر آیات قرآن هم در این زمینه عجیب هست، اون وقت به وجود آمد. ایشان نفرین کردن که فنتقم، انتقام بگیر. خدا هم این چنین کرد و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر جنایاتشون ما که خداییم غرقشون کردیم قوم نوح را و داخل در آتش شدن. ابن عربی که محی الدین عربی معمولا گفته میشه، من دیگه محی الدین نمیگم، ابن عربی میگم، صاحب خصوص، اون وقتی این آیه را مطرح میکنه میگه که و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی گام های استوار قوم نوح برداشتن، فانی فلاح شدن، غرق در دریای محبت شدند و آتش محبت. و مما خطیئاتهم اغرقوا فی بهار المعرفه و ادخلوا نار المحبه، غرق شدند در دریای معرفت و چشیدن آتش محبت. و پناه ضد قرآن اینه که یه وقتی اگر توجه داشته باشید که اینجور نیست که هرچی تعریف میشه یا گاهی خود معبانیش گفته میشه و تعریف میشه مطلب از این قرار باشه، بلکه توجه داشته باشید که اون وقت مطلب اشتباه نشه. اگر مطلب اشتباهی گفته نشه حرف شما نمیزنیم، یعنی گاهی مطلب اشتباه گفته میشه به الله الان کی خوبه کی بده به جو خودش، هرکی خوبه هرکی بده، هر کی درست گفته هر کی نادرست، ولی گاهی مطلب جوریست که به افراد گفته میشه نادرسته، آدم میخواد که حرف نادرست تزریق نشده باشه. و مخصوصا کسانی که در کسوت علمی هستن توجه به این جهت بایستی بیشتر داشته باشیم که نکنه به عللی انسان غفلت کنه که مطلب از این قراره. در هر حال پس حضرت نوح نفرین دارن میکنن، فنتقم، خدایا انتقام بگیر، و خدا داره انتقام میگیره. بعد اینجور معلوم میشه. در هر حال در این تفسیر شریف این حدیث لطیف هست که و فی روزت الکافی، تا اینکه عن ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام نقل میشه، قال لبث فیهم نوح الف سنه الا خمسین آما. بله. و فی کتاب الاحتجاج، دیگه میخوام مختصر کرده باشم، رد شدم اون حدیث که میخواستم بخونم اون نیست. و فی کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمه الله کلام لعلیین علیه السلام یقول فی وقد قیل له لملا ها ربت ابا بکر و عمر کما ها ربت طلحه و زبیر و معاویه ان لی اسوه به ستت من الانبیاء اولهم نوح حیث قال رب انی مغلوبون فانتصر جان به قربان مظلومیتت امیر. این جمله خیلی حکایت از مظلومیت مولا میکنه که چی؟ در کتاب شریف احتجاج هست، یک کسی با آقا هست، امیر گفت شما با طلحه و زبیر و معاویه جنگیدید، چرا با ابوبکر و عمر نجنگیدید؟ سوال میکنه. در کتاب احتجاج این حدیث هست که به حضرت عرض میکنه که چی شد که شما فرق گذاشتید؟ خب با طلحه با زبیر جنگیدید، با معاویه جنگیدید، دیگه معلومه همه میدونن جنگ جمل و اون جریان ها و با معاویه اون جنگ ها و چرا با اینا نجنگیدید؟ خب اینام که حق شما رو گرفتن، اونام همینطور، مطلب که از یک مقوله بود، چرا این چنین شد؟ لملا ها ربت ابا بکر و عمر کما ها ربت طلحه و زبیر و معاویه. اون وقت حضرت فرمودن ان لی اسوه به ستت من الانبیاء، کار من در ردیف کار انبیاست، به شش نفر از انبیاء که در این مسیر عمل کردن کار من هم مشابه کار اونهاست. چطور؟ یکیشون اون وقت در این حدیث، من دیگه فرصتی نشد احتجاج رو نگاه کنم ببینم تتمش چی هست. اولهم نوح، حیث قال رب انی مغلوب فانتصر. یکیشون حضرت نوح در ضعف قرار گرفته بود، قدرت نداشت. یعنی اونجا در ارتباط با معاویه من قدرت دستم بود، او مخالفت کرد، من باید با او بجنگم. طلحه و زبیر همینطور، من قدرت دستم بود، بعد هرچی میخواد پیش بیاد، چون نیروی در اختیار من. اما اونجا خیر، اونجا من نیروی در اختیارم نبود، من در ضعف به سر میبردم، در مغلوبیت به سر میبردم، کسی دیگه حرف من گوش نداد، یه تعداد کمی اینا آمدن، عدد کمی آمدن. گفتم یه 40 نفر بیاید، جدی بیاید، من اقدام میکنم، ولی نیامدن. حتی دست دختر پیغمبر رو گرفتم، وقت غروب در خانه اینان رفتم و گفتم بیاید کمک کنید، نگذارید که حق از بین برود. دست اینا رو گرفتم، نزدیک غروب که تاریک باشه یه مقداری هوا به جهات مربوطه، و اما در این حال نیامدن. رب انی مغلوبون فانتصر. گفتن جهتش این بود که من همون کاری که نوح کرد که مغلوب بود و نتیجتا وضعیت آن بود، من هم این چنین بود کارم. آری قال رب انی مغلوبون فانتصر، فإن قال قائل إنه قال هذا لغير خوف فقد كفر. کسی بخواد بگوید که مسئله ضعف نبوده، یعنی مغلوبیت به همین معنا، خوف به همین معناست که یعنی کسی رو نداشتن، که خب معلومه که بعد با آیه مخالفت کرده. و الا فلوسی و اعذر. چه تعبیر، وقتی که نبی کارش اینه که وقتی در ضعف هست برنامه‌اش اینه دیگه، من که وصی پیغمبرم، ول وصی در هر حال، یعنی من مظلوم واقع شدم. آری این مظلومیت، مظلومیتی بود که وقتی یک مقدار انسان توجه به مظلومیت آقا میکنه، اگه مقدار حواسش جمع باشه نمیتونه که داد نزنه، نمیتونه گریه نکنه، نمیتونه منقلب نشه. عجب امیر المؤمنینی که اول اسلام علی، آخر زندگی پیغمبر علی، در جنگ علی، در صلح علی، در سفر علی، در حضر علی، در همه شدائد علی، در همه مشکلات امیر المؤمنین علی علیه السلام، کار به جایی برسه چجور آدم به زبون بیاره حضرت رو لعن کنن، لا 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 لا. و کی این زمینه رو درست کرد که اینجور بشه؟ کی این زمینه درست کرد؟ اون وقت در همون بعد از فوت پیغمبر اکرم، توته اون چنان توته عجیب که کار به جایی برسه که بریزن در خانه از تعمیر و اون اوضاع و احوال و نه. اصلا نمیخواستم یه حرفا رو بزنم، میخواستم به خاطر این که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 25 ماه شهادتشون هست، یه مقدار از حضرت گفته باشم دیگه، حالا گذشت، انشاءالا بعد یه جوری جبران بکنیم که کار به اینجا برسه. همین که دیگه هممون زیاد شنیدیم، ولی یه کمی توجه بهش بکنیم خیلی درده. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. مثل کسی که تو چشمش خار رفته، تو گلوش استخوان گرفته، اسمم آوردن آقا، که میفرماید که ابن ابی قحافه خوب میدانست که من کی هستم. و لقد تقمص ابن ابي قحافه پیراهن خلافت را غاصبانه به تن کرد و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. تا اونجا که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، مثل کسی که تو گلوش استخوان گیر کرده، تو چشم کسی که خار رفته میخواد چشمش ببنده نمیتونه، میخواد باز کنه نمیتونه، تو گلوش استخوان گیر کرده میخواد حرف بزنه نمیتونه، میخواد حرف نزنه نمیتونه. جان به قربان مظلومیتت علی جان.